هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و شما هم ما رو انتخاب کردید تا در فهرست شنیداری خودتون قرار بدید. با یک مجله خبری و تحلیلی در این شامگاه پنج شنبه که فرداش هم روز تعطیلی رو پیش رو دارید در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم در مختصر زمانی که در اختیارمون هست به مهمترین رویدادهای ایران. بنابراین دعوت میکنم که در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. اما پیش از این که من محمد زرقامی که اجرای این مجله رو به عهده دارم آغازگر آن چه باشم که در ادامه خواهیم شنید، سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها، همراه بشیم برای دقایقی با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتقاد از قطع فعالیت 27 دوربین نظارتی این نهاد در ایران، ادامه این روند را ضربه‌ای مرگبار برای برجام توصیف کرد. رافائل گروسی روز پنجشنبه در یک نشست خبری شمار دوربین‌های باقی مانده فعال این نهاد در ایران را حدود 40 عدد اعلام کرد. به گفته آقای گروسی این دوربین‌ها که حذف شده اند در سایت‌های هسته‌ای مختلفی از جمله تهران، نطنز و اصفهان قرار داشتند. مدیر کل آژانس انرژی اتمی در ادامه این گونه اقدامات ایران را چالش بزرگی در راه راستی آزمایی فعالیت‌های ایران برشمرد. رافائل گروسی با اشاره به قصد تهران برای نصب سانتریفیوژهای جدید نیز گفت این مسئله باید به اطلاع آژانس برسد. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به قطعنامه شورای حکام از نصب سانتریفیوژهای جدید خبر داده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. بر پایه بیانیه این شورا، در صورت عدم آزادی فعالان صنفی فرهنگیان و اجرا نشدن خواسته‌های معلمان، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت. شورای صنفی معلمان در این حال از فرهنگیان سراسر ایران خواسته است که روز پنجشنبه هفته آینده تجمع اعتراضی برگزار کنند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه امروز برای دیدار با مقامات اماراتی وارد ابوظبی شد. رسانه‌های اسرائیلی این سفر را در راستای افزایش سطح روابط دو کشور پس از برقراری پیمان موسوم به ابراهیم اعلام کردند. این در حالی است که بر پایه برخی گزارش‌ها در سفر اخیر نفتالی بنت قرار است درباره آینده برنامه هسته‌ای تهران و قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران نیز گفتگو شود. پس از کشورهای مصر و اردن، امارات سومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کرده است. این عادی‌سازی روابط در چارچوب توافقنامه موسوم به توافقنامه ابراهیم و با میانجیگری آمریکا شکل گرفته است. نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها امروز پنجشنبه با اشاره به اینکه صدها مشکل در این استان وجود دارد گفت ما صدها متروپول در این استان داریم. امید خدری با اشاره به مشکلات متعدد فنی در ساخت سازه متروپول، سنگینی سازه متروپول را دلیل ریزش آن برشمرد. رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان نیز هفته گذشته با اشاره به جلگه‌ای بودن این استان، افزایش طبقات ساختمان‌ها در خوزستان را مسئله‌ای جدی و نگران کننده عنوان کرد، اما درباره راهکار این مشکل توضیحی نداد. در پی فرو ریختن برج متروپول، اعتراضات عمومی علیه بیکفایتی و فساد مسئولان در استان خوزستان و دیگر استانها شکل گرفت. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. و سفارت ایران در آتن با اشاره به لغو حکم مصادره نفت ایران از سوی دادگاه تجدید نظر یونان اعلام کرد اطمینان از اجرای کامل حکم در دستور کار رایزنی‌های فشرده میان دو کشور باقی می‌ماند. احمد نادری سفیر ایران در یونان با حضور در این نفتکش در توییتی با اشاره به پیگیری‌های سفارت ایران در آتن گفت بر پایه حکم دادگاه تجدید نظر کل محموله نفت مصادره شده مسترد خواهد شد. بیشتر نیز خبرگزاری رویترز از صدور حکم دادگاه تجدید نظر برای لغو مصادره نفت متعلق به تهران خبر داده بود. هنوز مشخص نیست که دولت یونان یا آمریکا به این حکم اعتراض خواهد کرد یا خیر.
بله، نوشین سید حسینی بود که تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. و بریم سراغ مجله شامگاهیمون. دبیر و تهیه کنندهش بابک غفوری آذر هست و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست مطبوعاتی پس از صدور قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران، اگر ایران تا 3 یا 4 هفته آینده نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر نگیرد، برجام ضربه مرگباری خواهد خورد. در این باره از علی واعظ خواهید شنید. محیط زیست باز هم به جان میانکاله افتادند، این بار به اسم لایروبی. کیانوش فرید. مذاکرات روسیه و ترکیه درباره از سرگیری صادرات غلات از اوکراین همراه با آنا رایسکایا. شنونده این مطالب خواهید بود که با هم قراره بشنویم و البته اگر فرصت بشه حتما لابلای اون پیام‌های شما به ویژه درباره صدور قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران رو هم بازگو خواهم کرد. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. یک بار اجازه بدید که شماره تماس رو براتون بگم که در لابلای این برنامه نظر خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. امروز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی یک نشست مطبوعاتی رو داشت. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین هم در این نشست حضور داشت و سوالی رو هم مطرح کرد از آقای گروسی که آقای گروسی هم پاسخ داد به این سوال. این سوال بازتابی هم پیدا کرد در دیگر رسانه‌های فارسی زبان که در اونجا حضور داشتند برای پوشش این نشست. ابتدا بشنویم گزارش نازآفرین میرزا خلیلی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین رو.
این نشست برای برگزار شده بود که راجع به اقدام ایران در مورد خاموش کردن دوزین‌های نظارتی توضیح بدن. آقای گروسی گفت که ایران 27 دوربین نظارتی رو از سایت‌های هسته‌ای ایران قرار حذف بکنه، یعنی برداره کلا این دوربین ها رو. و این مسئله که ایجاد میکنه اینه که دیگه تقریبا آژانس نمیتونه هیچ اطلاعات و داده‌ای از این تاسیسات داشته باشه راجع به غنی‌سازی، چون اونطور که مشخصه این دوربین ها بیشتر در تاسیسات غنی‌سازی نصب بوده، یعنی اصفهان، نطنز و تهران و برخی دیگه از تاسیساتی که اینجا ایران غنی‌سازی اونیو ما انجام میده. خب رافائل گروسی گفت که این اقدام ایران یک چالش جدی رو ایجاد میکنه که در مورد همکاری‌های آتی آژانس و این با ایران و اینکه اصولاً آیا اگر چنانچه برجام بخواد احیا بشه یا اینکه حتی الان آژانس دیگه نمیتونه هیچ اطلاعاتی از نظر راستی آزمایی بده به اعضای برجام. و اینکه آقای گروسی گفت اگر که تو چند هفته دیگه یا واقعا حتی زودتر اگر این مسئله همکاری ها دوباره برقرار نشه، میشه گفت که برجام دیگه یک توافق مرده است. این یک صحبت مهم بود، مدعی بود که آقای گروسی بهش اشاره کرد. آقای گروسی گفت که خب ایران، مقام های ایرانی اصلا خوششون نیامد، متهمش میکنن به سیاسی کاری یا اینکه این تحت نفوذ یا فشار اسرائیل این گزارش رو تهیه کرده، ولی میگفت ولی خب این یک واقعیتیه که آژانس دسترسی چندانی نداره به اطلاعات و اینکه ایران توضیح مشخصی بابت اون 3 مکانی که مواد رادیواکتیو پیدا شده بوده و همچنان ایران توضیح نمیده. میگه خب هیچ توضیح فنی نداده و اینا همه مسائلی هستش که با اقدامات تازه ایران دیگه جایی باقی نمیذاره که که متهم بشه به اینکه داره سیاسی کاری میکنه. و مسئله اینه که در حال حاضر تنش‌ها خیلی بالاست بین آژانس و ایران، آقای گروسی گفت که منتظره که از طرف ایران یک قدمی برداشته بشه از این جهت که اعلام کرد که حاضره حتی بره در ایران مذاکره بکنه باز با مقام‌های ایرانی، و اینکه از ایشون پرسیده شد که آیا خودش پیشنهاد داده برای همچین سفری، گفت نه و فکر نمی‌کنه که دیگه اصلا واقعا لازم بشه بگه این رو اصرار بکنه، چون ایران باید خودش مایل باشه به این گفتگو که مسائل حل و فصل بشه بین ایران و آژانس. من پرسیدم از آقای روسی که خب دوشنبه گذشته ایشون گفته بود که چند هفته بیشتر ایران فاصله نداره با دستور به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم، خب حالا با این شرایطی که دیگه این دوربین ها قراره برداشته بشه و اینکه ایران داره سانتریفیوژهای تازه و پیشرفته نصب میکنه، شرایط چه خواهد بود؟ خب این یه چیز آقای روسی گفت چندان قابل ارزیابی نیست و به این سرعت خب از امروز تا بعد از دوشنبه چندان تغییری نمیکنه، ولی خب از این به بعد میتونه مسئله فرق بکنه و اینکه فعالیت ایران دیگه واقعا قابل راستی آزمایی و نظارت نیستش از طرف آژانس.
نازافرین میرزا خلیلی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، که از محل برگزاری نشست خبری مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش میداد. اما در این باره من پیامی رو بخونم از رضا دهقانی که برای ما نوشته: برجام که یک بار به نتیجه رسیده بود و منافعش هم داشت در زندگی مردم نمایان میشد، اما بازی‌های جناحی باعث شد که بهانه دست ترامپ بیفته، بنوشته رضا، و برجام در زمان دولت روحانی از بین بره. اما همان جناح که دیروز مخالف برجام بود، امروز موافق برجام و غافل از اینکه شرایط نسبت زمان خروج آمریکا از برجام خیلی تغییر کرده و عملا توافقی حتی با منافعی کمتر از برجام قبلی قابل حصول نیست و همه وعده ها تو خالی و تورم و گرانی حاصل کار تا به اینجا بوده و باز این مردم هستند، به نوشته رضا، که باید با مقاومت زیانهای تصمیمات نادرست رو جبران کنند. این نظری بود از یکی از شنوندگان رادیو فردا. اما در ارتباط با صحبت‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و اونجایی که آقای گروسی گفت که ظرف 3 تا 4 هفته آینده نظارت‌ها اگر به حالت قبلی برنگرده، ضربه مرگباری به برجام وارد خواهد شد، گفتگوی رو داشتم با علی واعظ، مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران در آمریکا.
زمان گریز ایران که در واقع میزان زمان لازم برای تولید مواد هسته‌ای به قنای تسلیحاتی برای یک سلاح هسته‌ای است، امروز به تقریبا کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده. در این حال صحبتی که آقای گروسی کردن که مربوط به نظارت بر این فعالیت هاست، این هست که با توجه به این که به هر حال ایران تعداد بسیار زیادی از دوربین های آژانس رو غیر فعال کرده، این احتمال وجود داره که بخشی از مواد تولیدی و یا تجهیزات مربوط به سانتریفیوژها یا سانتریفیوژهای تولید شده خارج از نظارت آژانس باشند، و بنابراین اگر زمانی برجام بخواد احیا بشه، این که آژانس بخواد متوجه بشه در که در دوره‌ای که دسترسی نداشته و دوربین هم نداشته چه اتفاقی در برخی از مراکز هسته‌ای افتاده، زمان بر خواهد بود و احیای برجام در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. این حرفی هست که آقای بروسی زدن که اگر دوربین ها همچنان خاموش بمونن و غیر فعال باشن برای 3-4 هفته آینده، دیگه احیای برجام به راحتی ممکن نخواهد بود. بنابراین من فکر کنم در واقع هر دو این مسائل رو با هم باید دید که موجب نگرانی میشن، که هم افزایش قابلیت های هسته ای و هم کاهش نظارت بر این قابلیت.
اصلا صدور این قطعنامه جایی برای امیدواری نسبت برجام باقی میگذاره در بین طرفین و اینکه ادامه بدن این مسیر رو؟
ببینید، ما الان در شرایطی هستیم که در واقع هر دو سناریو رو میشه تصور کرد. سناریو یک این هست که این بحران که در این هفته پیش اومده، قطعنامه آژانس، افزایش فعالیت‌های هسته ایران و کاهش نظارت آژانس بر این فعالیت‌ها، شروع یک روند تقابلی هست که ما مشابه اون رو در سال نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دیدیم و نهایتاً بحران هسته‌ای رو به یک بحران تمام عیال و بسیار خطرناک تبدیل کرد. ولی سناریو دوم هم این هست که این بحرانی که این هفته پیش اومده در واقع یک یادآوری بوده به مسئولین و تصمیم گیران اصلی در تهران و واشنگتن که ادامه این وضعیت پادر هوایی مذاکرات در وین قابل دوام نیست و خواه ناخواه دو طرف وارد یک بازی دو سرباخت خواهند شد، جز اینکه توافقی رو که تقریبا تماما آماده هست در وین رو بپذیرن و اون رو امضا کنن و نهایی کنن. بنابراین ممکن هست که بحران این هفته یک جور گشایش دیپلماتیک رو هم ایجاد بکنه. ولی در شرایط
چگونه این اتفاق میفته آقای واعظ؟ در شرایطی که تصور کنیم این بحران میتونه موجب گشایش دیپلماتیک اونطوری که شما میگین بشه؟
ببینید، در 3 ماه گذشته که مذاکرات متوقف شده در وین، دو طرف از توقف مذاکرات در واقع ضربه خاصی نخوردن تا امروز، تا این هفته، به این معنا که نه ایران اقدام تحریک‌آمیزی انجام داده بود در زمینه هسته‌ای و نه اینکه آمریکا واقعا کار خاصی کرده بود که بخواد فشار بیشتری به ایران بیاره. ولی اتفاقات این هفته، هم قطعنامه و هم پاسخ ایران به اون، باعث شده که دو طرف متوجه بشن که ادامه این وضعیت براشون هزینه ساز خواهد بود و این ممکن هست که اون تصمیم سیاسی و انعطافی رو که لازم هست برای اینکه برگردن به وین و توافق رو نهایی کنن تسهیل کنندش باشه.
تا صدور قطعنامه شورای امنیت ما شاهد سلسله ای از اتفاقات هم بودیم، مثل دیدار آقای گروسی با آقای بنت و از طرفی تحرکاتی که اسرائیل داشته، همین امروز هم آقای بنت سفری رو داشت به کشور همسایه ایران، امارات. از طرف دیگه در خصوص اتفاقی که افتاده بود آقای بنت موضع‌گیری کرد و گفت این قطعنامه چهره واقعی ایران رو میتونه عیان کنه. این سلسله اتفاقات تا چه اندازه تاثیرگذار بوده در آنچه که الان شاهدش هستیم؟
بله، ببینید، به هر حال اسرائیل با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مخالفین برجام هست، کاملا متوجه حساسیت شرایط هست، متوجه این هست که اقدامات خرابکارانه‌ای که در داخل ایران دست به اون میزنه و اقدامات تبلیغاتی که دائما مشغول هست درباره ایران و در مورد موضوع برجام به اونها، این با این هدف هست که دری رو که هنوز شاید نیمه باز هست رو به طور کلی ببنده و مطمئن بشه که مذاکرات شکست خوردن و برجام از بین رفته. و متاسفانه سرسختی برخی از مقامات در ایران هم داره کمک میکنه که این کار به نتیجه برسه. برای که ببینید، بحث این نیست که آیا برجام رو الان میشه احیا کرد یا 6 ماه دیگه میشه احیا کرد. همونطور که آقای گروسی گفتن، به هر حال این پنجره زمانی در حال بسته شدن هست. از لحاظ سیاسی هم من فکر میکنم هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میاندوره ای آمریکا، انگیزه آقای بایدن برای اینکه بخواد توافق بکنه کمتر خواهد شد، با توجه به اینکه این توافق بسیار جنجال برانگیز هست در محیط سیاسی داخلی آمریکا. و بعد مسلما هم بعد از اینکه انتخابات میاندوره ای اتفاق خواهد افتاد که در اون به طور قطع دموکرات ها کنترل کنگره را از دست خواهند داد، ایران انگیزه ای دیگه برای مذاکره نداره. و این در شرایطی است که ایران از هر زمانی در 20 سال گذشته نزدیکتر هست به آستانه صداهای هسته‌ای و اسرائیل هم خانه‌خواه دست به سری اقداماتی زده که تنش رو در سطح منطقه افزایش داده. بنابراین ما برای یک روند بسیار خطرناک خواهیم شد که هم در اون هزینه برای ایران زیاد خواهد بود به شکل تحریم‌ها، به شکل انزوای بین‌المللی که به هر حال قطعنامه آژانس یک نمونه اون هست، و هم اینکه برای غرب نگرانی‌های هسته‌ای بیشتر خواهد شد و خطر درگیری نظامی رو افزایش خواهد.
شما فکر می‌کنید در چنین فضایی جایی برای فعالیتی که آقای گروسی گفته و ادامه این فعالیت باقی میمونه، اون هم در فضایی که در مقابلش ما میبینیم که اسرائیل امیدواره که شورای امنیت سازمان ملل متحد در آینده وارد عمل بشه نسبت به جمهوری اسلامی ایران؟
بله، ببینید، خب واقعیت این هست که یک توافق 27 صفحه‌ای با همه جزئیاتش آماده هست در وین برای امضا، فقط اگر دو طرف حاضر باشن کمی انعطاف بیشتر نشون بدن و یکی دو مورد آخر رو در موردش به توافق برسن، نه تنها تمام این تنش‌ها قابل رفع هستن، بلکه حتی میشه واقعا یک شرایطی رو ایجاد کرد که در اون حتی دیپلماسی منطقه‌ای که ایران با برخی از همسایگان شروع کرده بود نهایتاً به نتیجه برسه. بنابراین بله، راه خروج کاملا وجود داره اگر چشم بصیرتی برای دیدنش در تهران و واشنگتن باشه.
شما این چشم بصیرت رو میبینید؟
ببینید، به هر حال روند اتفاقاتی که در 1.5 سال گذشته افتاده متاسفانه جای امیدواری برای این کار باقی نمیگذاره، ولی به هر حال هنوز کویه ای از امید وجود داره و هنوز این در به طور کلی بسته نشده. و بنابراین اگر در 3-4 هفته آینده این انعطاف رو شاهدش باشیم، به گمان من این سناریوهای منفی که براتون توضیح دادم قابل احتراز هستن. ولی خب واقعا همین آخرین فرصت احتمالاً هست برای احیای برجام و برای جلوگیری از ورود به این روند تقابلی خطرناک.
علی واعظ بود، مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران در آمریکا، که در ارتباط با صحبت‌های رافائل گروسی و همچنین صدور قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران با ما صحبت می‌کرد. اما در همین خصوص نسیم برای ما نوشته: نتیجه مماشات و باجدهی به یک رژیم دیکتاتوری به نوشته نسیم که کارش جنایت و کشتار در داخل و صدور تروریسم به خارج از کشور، بهتر از این نمیشه. آمریکا و کشورهای غربی منافع کوتاه‌مدت اقتصادی خودشون رو به منافع بلندمدت امنیتیشون ترجیح دادن، بنویسه نسیم، و متاسفانه روزی از این خواب خرگوشی باز بنویسه این شنوندمون بیدار میشن که امنیت مردم خودشون هم در خطره. اما آقای اصغر، اگر اشتباه نخونم، وقری نوشته: شما خودتان هم طبق برنامه برجام باید همزمان با ایران پیش میرفتید، خطاب به کشورهای غربی، که دیگر وا نمونید. ایران طبق برنامه برجام سانت به سانت در پیش بود، شما پس زدید که دیگر دنبال نکردید. از اینکه ایران باید گله‌مند باشد، شما دست پیش گرفتید. این نوشته آقای اصغر وقری بود. و البته یک نوشته دیگری رو هم بخونم براتون از حمید عباسی، که نوشته: بزرگترین اشتباه آیت الله خامنه ای تصمیمات ایشون در حوزه هسته‌ای که باعث نابودی اقتصاد و خسارات سنگین به مردم ایران و تباهی چند نسل شد که شاید در طی چندین دهه زمان هم جبران نشه. فقط مبلغ خسارات مالی که بابت تحریم به ایران وارد شد رو نگاه کنین، مغزتون سوت میکشه. اگه تو هر استان ایران یک نیروگاه هسته‌ای هم سبز بشه، باز هم به جبران این خسارت کمک نمی کنه. این هم نظر حمید بود که براتون خوندم. همچنان با شما همراه هستیم، اما فاصله می گیریم از موضوع برجام و موضوع صدور قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران و میریم به میانکاله. میانکاله این روزها باز هم حال خوبی نداره و باز هم زخم دیگری بر میانکاله وارد شده، و اون هم لایروبیه، که کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
نگرانی از لایروبی تالاب میانکاله و ساخت و ساز در نزدیکی این تالاب دوباره بالا گرفته و خبرساز شده است. تالاب میانکاله که بهشت پرندگان نام دارد و در سال 1355 با بالاترین درجه حفاظتی در یونسکو ثبت شده است، به گفته برخی فعالان محیط زیست سالهاست که وضعیت مناسبی ندارد. حالا هم دوباره بحث طرح لایروبی کانال آشوراده که میتواند باعث رسوب بیشتر و خشکی این تالاب شود بعد به نگرانی ها دامن زده است. منتقدان این طرح میگویند دستگاه های لایروب برای فعالیت لایروبی در این کانال نیازمند تخریب و برداشت پوشش گیاهی هستند، که همین امر خود باعث ورود حجم زیادی از آب با رسوب فراوان به داخل کانال می شود و این حجم انباشته رسوب علاوه بر مسدود کردن کانال و بالا آمدن کف تالاب، در نهایت منجر به خشک شدن تالاب میانکاله خواهد شد. پیش از این نیز بحث احداث پروژه پتروشیمی در این منطقه با سرمایه 370 میلیون دلاری جنجال آفرین شده بود. طرحی که با همه هشدارها و اعتراضها کلنگش در میانکاله زده شد و بعد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، دستور توقف آن را داد. با این حال عملیات اجرایی ادامه پیدا کرد، تا جایی که کارزار اینترنتی نعب پتروشیمی در میانکاله را افتاد. حره منصوری، کارشناس محیط زیست در میانکاله، در گفتگو با رادیو تهران در همین باره از توقف طرح پتروشیمی تا لایروبی های غیرقانونی گفت.
دقیقاً روزی که روز خوشی برای ما بود، 23 فروردین، که در واقع پروژه غیرقانونی پتروشیمی متوقف شد، کار لایروبی غیرقانونی و بدون مطالعه و دقیقاً غیرقانونی، یعنی قانون اجازه لایروبی رو در اون قسمت که تنوع زیستی بسیار بالایی داره نداده و کار لایروبی شروع شده.
برخی فعالان محیط زیست معتقدند این لایروبی ها و ساخت و سازها در نزدیکی تالاب میتواند آسیب های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد کند. ناصر کرمی، فعال محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره:
مشکل اصلی تالاب میانکاله نبود یک برنامه جامع حفاظت و بهره برداریه. یعنی ما دقیقاً بدونیم که در این چشمانداز چه بهره برداری هایی قرار صورت بگیره، این بهره برداری ها طبق کدام ارزیابی های محیط زیستی، این ارزیابی ها رو چه کسانی انجام داده و به چه صورت اینها، و به قول معروف امضای چه نهادهای معتبر یا اشخاص مثلا شخصیت های علمی معتبر پای اون است. اینو ما نداریم اینها، و نتیجهش این میشه که ما اونجا انواع به اصطلاح فعالیت ها انجام میشه، جاده سازی میشه، لایروبی میشه، بعد شایعاتی هست، دارن هتل میسازن، دارن مجتمع میسازن اینها، و این مرتب نگرانی ایجاد میکنه. یعنی باعث میشه که شما هر گونه فعالیتی که اونجا ببینید، هر گونه تحرکی رو که ببینید، به شدت اون فعالان محلی نگران بشن اینها. به نظر من یک بار برای همیشه اگر سازمان محیط زیست بیاد یک برنامه جامع ارائه بده، بگه اینه برنامه، یعنی در قرار در 10 سال آینده، 15 سال آینده اینجا مثلا به این صورت حفاظت بشه، به این صورت بهره برداری بشه، قابل نقل باشه توسط حالا افکار عمومی اینها، چون این نیست و چون اونجا به هر حال مثل هر چشم انداز دیگری دچار انواع به اصطلاح استرس ها، تخریب، آلودگی، تصرف اینها، ما مرتب این نگرانی برای میانکاله باقی میمونه. مثلا ما لایروبی میکنن، ممکن اصلا لایروبی لازم باشه، ولی خب مثلا ممکنه بگن نه این لایروبی برای این که مثلا مقدمه فلان فعالیت تجاری باشه که مجوز هم نداره. واقعا خیلی سخت درباره میانکاله قضاوت کردن، چون در عین حال هم اخبار متناقض و متفاوت زیاد درباره اونجا گفته میشه.
از دیگر نگرانی ها در این منطقه خطرات ناشی از خشکی این منطقه و ایجاد شرایط پدیده های گرد و غبار و ریزگرد هاست که میتواند این منطقه را تحت تاثیر قرار بدهد. ناصر کرمی.
طبیعتاً یک چشمانداز تالابی اگر دچار خشکیدن بشه میتونه به منشأ تولید گرد و غبار محلی تبدیل بشه، نه ریزگرد. ریزگرد رو ما به اون گرد ریزتری میگیم که از جاهای دورتر میاد، حاصل خشکیدگی در به صلاح گستره های وسیع تری از سرزمین هست. حالا به صورت محلی ولی هر جایی که خشک بشه، مثلا پوشش گیاهی کمتر بشه، خاک در معرض فرسایش باد یا آب قرار بگیره، اونجا میتونه مستعد تولید گرد و غبار محلی به صورت محدود باشه. خب قطعاً تالاب میانکاله و اون مناطق پیرامونش هم از این قاعده مستثنا نیستن، اگرچه من فکر نمی‌کنم این مسئله اصلی باشه، چون به هر حال به خاطر جنس پوشش گیاهی، میزان بارش، اونجا حدود 600 میلی‌متر در سال بارون می‌باره، اینها معمولاً رطوبت خاک و بر رطوبت محیط کافی هست، ولی خب به هر حال میگم روی کاغذ بعید نیست که اونجا هم به یک جایی به اون که میتونه منشأ تولید گرد و غبار محلی باشه تبدیل بشه.
تالاب میانکاله بخشی از جزیره‌ای به همین نام است که در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد. این تالاب در سالهای اخیر با مشکلات متعددی از جمله رشد جمعیت و شهرکسازی، سموم کشاورزی، صید بی‌رویه، فعالیت‌های گردشگری، کاهش سطح آب و ناکارآمدی در مدیریت روبرو بوده است.
از کیانوش فرید شنیدیم درباره میانکاله، اما یک فرصتی هست من باز هم از پیام‌های شما بخونم. محسن واحدی برای ما نوشته 20 سال دو طرف و همین حرفا ملت رو گذاشتین سر کار و اصلا معلوم نیست پشت اون درهای بسته راجع به چه موضوعاتی مذاکره می‌کنید. و از طرف دیگه آرمین میرزایی برای ما می‌نویسه هر چقدر مماشات بشه بدتر میشه. قطعا اگه ترامپ یا هم حزب ترامپ رئیس جمهور بودند قضیه تا حالا روشن شده بود و تکلیف هم. این هم از آرمین. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم مذاکراتی بود که روسیه و ترکیه درباره از سرگیری صادرات غلات از اوکراین انجام دادند، مذاکراتی که نتیجه‌ای گویا در بر نداشته. آن رئیس که
امید ترکیه از اینکه طرح پیشنهادیش برای از سرگیری صادرات دریایی اوکراین طی سفر وزیر خارجه روسیه نهایی شود، نقشه بر آب شد. در حالی که اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که با محاصره بندرهای اوکراینی مانع صادرات دریایی این کشور شده، سرگی لاوروف چهارشنبه مدعی شد روسیه مانعی برای عبور و مرور کشتی‌ها در دریای سیاه نیست و هیچ یک از اقدامات مسکو تأثیر منفی بر تشدید بحران مواد غذایی در جهان نمی‌گذارد. ولادیمیر واهیتوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید پروپاگاندای کرملین بر جذب طرفداران در کشورهای متمرکز شده که بیشتر از دیگران از گرانی و کمبود مواد غذایی رنج میبرند.
در کشورهای وارد کننده مواد غذایی پیامدهای قطع صادرات گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان، محصولات اصلی کشاورزی اوکراین، همکنون محسوس و جدی است. روسیه می‌داند جنگ خبری در غرب را باخته، اما در تلاش است طرفداران خود را در آفریقا، خاورمیانه و آسیا، هر جا جو غربی حاکم است، افزایش دهد و مسئولیت را بر عهده اوکراین و غرب بگذارد. مقامات روس میگویند مینگذاری بندرها توسط اوکراین مانع عبور و مرور کشتی هاست و درباره موشکباران سواحل اوکراین، نابودی بندر ماریوپول، اشغال بردیانسک و تلاش ها برای حمله به اودسا سکوت اختیار کردند. مدعیند تحریم های غرب مانع صادرات روسیه شده، در حالی که محصولات کشاورزی روسیه هدف تحریم نیست. مشخصا روسیه نمیخواهد اوکراین از صادرات محصولات کشاورزی درآمد داشته باشد، ضمن اینکه حجم بزرگی از این محصولات را به غارت برده. اظهارات اخیر پوتین، لاوروف و سایر مقامات روس درباره بحران مواد غذایی در جهان یک هدف دارد: انحراف افکار عمومی از آنکه روسیه جنگ وحشیانه علیه اوکراین را آغاز کرده.
گزارش ها هاکیست آنکارا طرح ارائه کرده که در چارچوب آن پس از مینروبی بندر اودسا، ناوگان نظامی ترکیه و روسیه مشترکاً کشتی های باری حامل غلات اوکراینی را در استانبول هم راهی کنند. اوکراین ابراز نگرانی کرده روسیه از دلان صادراتی برای حمله به اودسا و مناطق مجاور اقدام کند و خواستار اسکورت کشتی‌های باری توسط ناوگان کشورهای ناتو است. به گفته مقامات اوکراینی، حدود 20 تا 25 میلیون تن از محصول سال گذشته در بنادر این کشور بلا تکلیف باقی مانده و به رغم کاهش چشمگیر کشت طی سال جاری، تا پاییز این حجم به حدود 70 تا 75 میلیون تن افزایش خواهد یافت. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کیف از تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای اثرگیری صادرات دریایی اوکراین قدردانی میکند، اما اعتماد کامل بین طرفین وجود ندارد.
ترکیه از محدود کشورهایی است که توانسته روابط مثبت با روسیه و اوکراین را حفظ کند و به میانجیگر اصلی بین دو کشور تبدیل شود. همچنین از آنجا که ترکیه تنگه بوسفور، یگانه ورودی دریای سیاه را کنترل می‌کند، مشارکت آنکارا در تلاش‌ها برای از سرگیری صادرات دریایی اوکراین اجتناب ناپذیر است. اما کیف از پیچیدگی روابط ترکیه با روسیه و غرب آگاه است. به خوبی می‌داند آنکارا در صدد عملیات نظامی علیه نیروهای کرد در شمال سوریه است و نیاز دارد که روسیه مانع آن نشود. می‌داند ترکیه به دزدی غلات اوکراینی توسط روسیه چشم می‌بندد، اما نگرانی اصلی کیف نبود تضمین‌های امنیتی است. اگر روسیه باز هم توافق را زیر پا بگذارد، آیا ترکیه با روسیه خواهد جنگید؟
جنگ روسیه علیه اوکراین 106 روز است که ادامه دارد. پنجشنبه سخنگوی کرملین مجدداً گفت عملیات نظامی روسیه صرفاً پس از تحقق اهداف تعیین شده پایان می‌یابد. شهر سیورودونیتسک عرصه نبردهای سنگین است. ورتش روسیه برای یورش به سلاوینسک و کراماتورسک آماده می شود. برخی گزارش ها هاکیست نیروهای روس در این جبهه 5 برابر، تسلیحات سنگین 10 برابر و مهمات 40 برابر بیشتر از ارتش اوکراین است. به گزارش رسانه آمریکایی نیویورکر و ایندیپندنت بریتانیا، روسیه می خواهد از فرصت استفاده کند و هرچه سریع‌تر کل منطقه دونیتسک و لوهانسک را به تصرف خود درآورد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در لحظات پایانی این مجله شامگاهی چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم. چند تا دیگه از پیام‌های نوشتاریتون هم آماده کردم که براتون میخونم.
زمانی من این رو با چند تا دوستانمون صحبت میکردیم، میگفتم گفتم اینا اینقدر مشکل ایجاد کردن و خواهن کرد که آدم نمیدونه برای کدومش باید اعتراض بکنه. برای متروپولت، برای آبانت، برای فروردینت، برای همه روز سالت، برای غنی‌سازی اورانیوم 60%. چنان مشکلات رو میبرن تو یک مرحله قرار میدن که از فهم و درک عموم هم دیگه خارج میشه و حل مشکل هم پیش خودشونه. ما نمیدونیم دیگه الان برای چی باید تظاهرات بکنیم، ما باید چی دیگه اعتراض بکنیم. برای معلممون، برای بازنشستمون، برای جوانمون، برای کرونامون، برای واکسنمون، دیگه نمیدونیم برای چی باید اعتراض بکنیم.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، تو پرونده بزرگترین دیکتاتورهای جهان رو و عاقبتشان رو مطالعه کن. و به یک نتیجه برس خودت شخصا پیش خودت شخص خامنه‌ای، ببین عاقبت بزرگترین دیکتاتورهای دنیا چطور گذشته و با چی فلاکت مردن و جان پس دادن. تو دست عبرت از آن دیکتاتورها بگیر. روزگار با همه قشنگیش، با همه بزرگیش، کوچکتر از آن است که تو شخص خامنه‌ای میپنداری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، همچنان در کنار شما هستیم. چند تا از پیام‌های شما رو بخونم. محمد لطیفی برای ما نوشته زیاده‌خواهی و گنده‌گویی به نوشته محمد در دوره روحانی نگذاشتن توافق صورت بگیره در رأس اون مجلس. حالا بخورین، این مردم هستن که زیر بار گرانی له میشن، مسئولین دنبال بلندپروازی ایدئولوژیک خودشون هستند. اما کاظم حمیدی که از موافقان جمهوری اسلامی مینویسه ایران خیلی هم خوب می‌کنه، انشاءالله با این فرمون با سرعت جلو بره. دنیا مال چند کشور نیست که گزینشی عمل کنند. و البته در این میون عرس برای ما می نویسه یه سری از آقایون سالهاست بر طبل برجام جنایت بود، خیانت بود، تحریم ها اثر نداره، می کوبیدند، الان هم سکوت کردند، مثل گربه گیج دور خودشون می چرخند. شما هم به گزینه های دیگر فکر کنید. و البته در این میون مهدی سائینیا هم برای ما نوشته که بالاخره روسیه مانع برجامه یا درخواست‌های ایران سپاه توسط ترامپ رفته توی تحریم‌ها و باید توسط بایدن برداشته بشه، وگرنه چه فایده‌ای برای ما داره برجام. این هم نظر یکی دیگر از کاربران و شنوندگان رادیو فردا بود که با هم شنیدیم. به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. بد نیست در اینجا من یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو رو در اختیارتون بگذارم. 2042-0212-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و میتونید بحث هایی رو که در اینجا شنیدید رو در شبکه های مجازی رادیو فردا، در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام رادیو فردا. براتون شب خوبی را آرزو میکنم و در ادامه دعوت میکنم که همراه ما باشید با ادامه رادیو فردا که گفتگویی است با یکی از نویسندگان خوب ایرانی، آذر نفیسی، که فرهنگ قویمی گفتگو رو تدارک دیده. شبتون خوش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، به گفتگو نشسته ایم. عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های خانم نفیسی، لولیتا خانی در تهران است که مدت 2 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های فهرست نیویورک تایمز بود و به 32 زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران، به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. خانم نفیسی، همونطور که میدونید در واقع محور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتا خانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم، اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون.
لولیتا خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ها ممکنه ندونن راجبش اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون. اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود، این کتاب به اسم آن دنیای دیگر که بعداً در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That Other World. من میخواستم تو این کتاب یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت و میخواستم از طریق کتاب‌های نابوکوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتاب‌ها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما را از کتاب‌های نابوکوف عوض می‌کنه، برداشت جدیدی میده به ما از کتاب و این ارتباط میان تخیل و خیال بود. منتها از همون ابتدایی که شروع کردم جملات اول بهم آمد پیدا کردم، متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه‌مو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم. من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یکی از شاعران برجسته ایرانه، که در مورد کتابم در مورد نابوکوف باشون صحبت کنم، چون ایشون هم از علاقمندان نابوکوف بود. خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم. و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از نابوکوف آدا بود، آن را دوست پسرم تد بهم داد. فقط مسئله سانسور سیاسی یا اجتماعی نبود که میباس باش طرف بشم، بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود. یعنی دید مطلق‌گرای جمهوری اسلامی به همه سوراخ‌سنبه‌های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشی.
هر شبت که خانم نفیسی، خیلی متشکرم که مستقیما پرداختین به لولیتا خانی در تهران، اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثل این که مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران، درسته؟
بله، من در آمریکا تا سال 1979 اونجا بودم، تدریس می‌کردم و مدرکم رو درست در سال 79 در تابستون 79 گرفتم و بعد از اون به حدود یه ماه بعدش، یعنی نه کمتر، تقریبا بلافاصله آمدم ایران که اوائل انقلاب بود در حقیقت.
و در همون اوایل انقلاب ظاهراً به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین، اما با انقلاب فرهنگی ظاهراً این کار رو از دست دادین، درسته؟
بله، یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر چند مقدار پول به اصطلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزش‌هایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارن. به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعا اونا منو بیرون کردن.
اما خانم نفیسی، مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند. در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین، اما بعدها بعد از انقلاب ظاهراً مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات، به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین. آیا علت و انگیزه‌ای باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟
میدونین قبل از این که سیاست وارد زندگی من بشه، ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 3-4 سالگی با داستانهای پدرم به خواب میرفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسی، مهمترین چیز خوندن کتاب بود. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود، یه مبارزه وجودی بود، اگزیستانسیل بود، برای اینکه من به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان که به ارزش‌های خاصی معتقده، به حقوق بشر معتقده، به حقوق زنان معتقده، به حقوق فرهنگ معتقده، نمیتونستم از سر سازش درام. مجبور بودم که صحبت کنم چون موجودیتم در خطر بود، نه فقط باورهای سیاسی، و این با هیچ دسته یا گروهی من نمیخواستم درگیر سیاست بشم، میخواستم که از طریق ادبیات دنیا رو بشناسم و بشناسونم. راوی داستان که در حقیقت تجاوز به لولیتا هم اون مرتکب میشه، هامبرت در حقیقت با حمله جنسی به لولیتاست که ما اون رو میشناسیم، ولی این یک استعاره عمیقیه، خود هم اسم لولیتا و هم ارتباطش با هامبرت. برای اینکه هامبرت فقط تجاوز جنسی نمیکنه به لولیتا، هامبرت بچگی لولیتا رو ازش میگیره، هویتش رو میگیره و هویتی رو که خودش میخواد روی اون سوار میکنه. به همین جهته که خیلی شبیه دید مطلق‌گراست، ذهنیت مطلق‌گراست که موجودیت یک انسان دیگر رو نفی میکنه به خاطر منافع خودش.
و قصد شما از انتخاب این نام در واقع خواستین به طور تلویحی از جمهوری اسلامی نقد کنین؟
بله، میدونین این کاری که هامبرت با لولیتا میکنه به نوع دیگرش در زمینه سیاست جمهوری اسلامی با زنان ایران کرد. یعنی وقتی که سر کار آمد جمهوری اسلامی به ما گفتش که شما اینی که ادعا میکنین نیستین، شما باید یک موجود دیگه‌ای بشین، حجاب باید آزاد باشه، هر کسی که میخواد و هر کسی که به خاطر باورهای دینیش وظیفه خودش میدونه حجاب رو به سر کنه. ولی اجباری کردن حجاب به معنای این بود که همه ما رو یکسان بکنن و هویت‌های فردی و شخصیمون رو ازمون بگیرن، و به همین جهت اونا بر روی هویت واقعی ما در مقابل اون یک هویت کاذب درست کردن و اسمش رو گذاشتن اسلامی.
خانم نفیسی، بریم سراغ همین کتاب لولیتا خانی در تهران. چه مسئله بیش از هر چیز باعث شد که شما در واقع این ابتکار و ایده رو به اجرا در بیارین که از چند دانشجو دعوت کردین به صورت خصوصی در کلاس‌های خونگی شرکت کنند و با تدریس شما، با راهنمایی شما بازخوانی رمان‌های مشهور انگلیسی رو آغاز کردین؟
لولیتا خانی یک بخشش به خاطر این به وجود آمد، یا من به فکرش افتادم که نتونستم اون کتابی رو که میخواستم راجع به ناواکوف بنویسم و بنویسم، ولی کاری که کردم با اون کتاب، با کتاب آن دنیای دیگر، این بود که سعی کردم یک کتابی بنویسم که نقد ادبیه، یعنی در به طور واقعی نقد از کتاب‌های ولادیمیر ناواکوفه، ولی یه سطح دیگه هم داره و اون سطح دیگه‌اش نقد از مطلق‌گرایی و در دفاع از آزادی. میخواستم ببینم آیا من موفق میشم این استعاره رو به وجود بیارم که در یک سطح ما داریم صحبت میکنیم از مطلق‌گرایی در همه ابعادش، چه در زمینه فردی و چه در زمینه سیاسی اجتماعی. به همین جهت در ایران نمیتونستم این کار رو بکنم، ولی در خارج وقتی که آمدم به آمریکا میشد یه همچین کاری رو کردش. و یک دلیلی که در آمریکا من به طرف لولیتا خانی رفتم این بود که وقتی آمدم آمریکا خیلی ناراحت بودم از نوع برداشتی که اکثر مردم و در مطبوعات از ایران میشد. یعنی ایران رو مساوی میدونستن با ادعاهای جمهوری اسلامی، به همین جهت اگر آقای لاریجانی میگفتش که حقوق بشر اسلامی هست که سنگسار رو طلب میکنه، کسی نمیگفتش که این حرفی که میزنین اشتباهه. در حقیقت اون چی که ایران رو برای ما تعریف میکنه شاهنامه فردوسیه، حافظ، سعدی، عالمتاج اصفهانی، فروغ فرخزاد، اینا هستن که به ما هویت میدن. و به همین جهت من میخواستم یه کتابی بنویسم که چهره دیگری از ایران رو نشون بده، نه اون چهرهی که جمهوری اسلامی ارائه میده. و بهترین خاطراتم از ایران زمان تدریسم بود، چه در اون کلاس خصوصی چه در دانشگاه. و تصمیم گرفتم که یک کتابی بنویسم که کاملا تازه باشه، که دید جدیدی از ایران رو به دنیا ارائه بده و یادآور بشه که ما فرهنگمون نه تنها برمیگرده به هزاران سال پیش و به شاعرامون، بلکه دانشجوهای ما در ایران بهتر از دانشجوهای ما در آمریکا میتونن راجع به کتاباشون حرف بزنن.
خانم نفیسی، شما اشاره کردین به همین کلاس‌های خصوصی که 7 دانشجوی دختر در واقع در این کلاس‌ها شرکت می‌کردن. آیا این دختران رو، این دانشجویان دختر رو شما انتخاب کردین که در این کلاس‌ها بشینند، یا اینکه اونها داوطلب بودند؟
نه، من بهشون پیشنهاد کردم. یعنی اونا نمیدونستن، در حقیقت تعداد خیلی بیشتری رو میتونستم انتخاب کنم چون واقعا دانشجوهای درجه 1 زیاد داشتم، ولی اونها رو من انتخاب کردم.
خانم نفیسی، حالا یک نگاهی دقیق‌تر اگه ممکنه بندازیم به موضوع اصلی کتاب لولیتا خانی در تهران، که در واقع روایت‌هایی است از روزهای انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه، که اگه ممکنه خودتون به اختصار در موردش توضیح بدین.
این کتاب همونطور که گفتم یه بدبستونیه میان واقعیت و تخیل. می‌خواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلق‌گرا از ما میگیره، همونطور که دانشجوهای من در ایران باش مواجه بودن، یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود. من میخواستم نشون بدم از طریق لولیتا خانی که چه شکلی مقاومت کردن این دانشجوان، این بچه‌های جوان توی ایران، از طریق فرهنگ فضا باز کردن. دنیا رو ازشون گرفته بودن، نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگانیک داشته باشن، رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگ ها میشه، باعث گفتگوی بین فرهنگ ها میشه، یعنی ادبیات، یعنی موسیقی، یعنی هنر. و فکر کردم که این مسئله خیلی مسئله مهمیه و درسیه، نه فقط برای کسایی که در کشورهای مطلق گرا زندگی میکنن، بلکه برای کسانی که در دموکراسی به دنیا آمدن. اونها هم نیاز دارن به اینکه بدونن که چگونه ادبیات و فرهنگ هم هویت سازه و هم فضا ایجاد میکنه، فضای آزاد و باز رو ایجاد میکنه، حتی در محیط خفقان‌آوری مثل جمهوری اسلامی ایران.
بله خانم نفیسی، شما در کتاب لولیتا خانی در تهران که مدت 2 سال هم جزو فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز بوده و به 32 زبان هم ترجمه شده، از تاریخ زندگی خودتون قبل از انقلاب و فعالیت در کنفدراسیون دانشجویان و بازگشت بله. ایران و شرکت در انقلاب و جنگ ایران و عراق هم پرداختین، البته همراه با نقد حکومت انقلابی و حتی مخالفت با نظرات روح الله خمینی. آیا ممکنه اشاره‌ای بکنید به نقدهای کلی خودتون در این زمینه از آن روزهای انقلابی ایران؟
می‌دونین یکی از چیزهایی که بعد از انقلاب ایران تشکر کنم اینه که من مثل خیلی‌های دیگه به خودم واقف شدم و به اشتباهاتی که کرده بودم واقف شدم. من قبل از انقلاب این که حقوق بشر و مساوات می‌خواستیم چیز خوبی بود، ولی ذهنیتی که داشتیم یک ذهنیت بسته بود. یه ذهنیت ایدئولوژیک بود و به همین جهت جا برای رفرم، برای عوض کردن اوضاع از طرق مسالمت آمیز رو نمیداد، از ما گرفته بود. و من اعتقادم الان این شده، از به خاطر تجربیاتی که از انقلاب داشتم، که ما برای مبارزه با مطلق گرایی نمیتونیم خودمون مطلق گرا باشیم. ما باید با ذهنیت دموکراسی پیش بیایم و به همین جهته که تفکر و تخیل در عوض شدن یه چنین جامعه‌ای نقش اساسی بازی میکنه. تا ماها ذهنیتمون عوض نباشه، این رژیم میاد، یه رژیم دیگه میاد، باز به همین بدی. به همین جهته که تربیت و تعلیم دموکراسی الان مهمترین چیزیه که باید بهش در ارتباط با ایران فکر کرد.
در همین رابطه شما سال گذشته هم پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در ایران که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، نامه منتشر کردین و از این 14 زن حمایت کردین.
فکر میکنم که کنارگیری صلح آمیز ایشون به نفع مردم ایرانه. بله، میدونین این موازه‌ای که گرفته میشه در این زمینه، یک بخشیش هم بیشتر افشاگریه، یعنی از طریق اینکه گفته میشه که رهبری باید استعفا بده، مهمتر از اون دلایلیه که آورده میشه که چرا باید استعفا بده، و از این طریق افشاگری که انجام میگیره اونم به همون اندازه مهمه.
خانم نفیسی، در اینجا مگه ممکنه یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارین؟
الان ذهنم یه مقداری توی کتاب تازه‌ای که نوشتم که قرار ماه مارس میلادی بیاد بیرون چاپ بشه، این کتاب تا حالا راجع بهش صحبت نکردم، گذاشتم تا اینکه چاپ بشه بیشتر صحبت کنم. ولی این کتاب درست شده از 5 بخش که هر بخشیش یک نامه هست به پدرم، که توی این نامه من از طریق صحبت درباره چند نویسنده سعی میکنم با مسائلی که امروز در جهان و به خصوص در آمریکا باش مواجه هستیم و اون مسئله زنده موندن دموکراسی، اونا رو طرح میکنم. اسم کتابمو هنوز یک عنوان فارسی خوب براش پیدا نکردم، چون انگلیسیش هست Read Dangerously. شاید شنوندگان رادیو فردا پیشنهاداتی داشته باشند که میتونن از طریق توییتر این پیشنهادها رو برای من بفرستن، خیلی خوشحال میشم.
در واقع شاید بشه گفت با خطر کردن بخون یا خطرناک بخون.
بله،
یا هر چیزی.
بله، یعنی خود امر نوشتن و خواندن یه امر خطرناکیه، به این خاطر که نوشتن باید در مورد حقیقت باشه، حقیقت رو عریان میکنه، و وقتی که شما حقیقت رو دونستین دیگه نمیتونین ساکت بمونین، باید برای حقیقت مبارزه بکنین، برای اینکه اون جا بیفته باید مبارزه بکنین. به همین جهت خطره، ما رو از راحت طلبی ذهنیمون میکشه بیرون، برای اینکه این راحت طلبی ذهنی همیشه میخواد که دنیا سیاه و سفید باشه و همه چی فرموله شده و از پیش قضاوت شده باشه، در حالی که ادبیات واقعی، ادبیات بزرگ، ما رو میکشونه به اینکه شک بکنیم، به خودمون، به هر مطلقی شک بکنیم و حقیقت رو بیرون بیاریم. و واسه همینم هستش که دولت‌های مطلق‌گرا اولین کاری که میکنن حمله به زنان، اقلیت‌ها و فرهنگ، چون هر کدوم از اینها حقیقت اون چه که ذهنیت مطلق‌گرا هست رو افشا می‌کنه.
بله خانم نفیسی، در پایان این گفتگو شما در این روزها چه آرزو یا خواسته‌ای برای ایران و مردم ایران دارید؟
آخ، دست رو دلم نزدید آقای قویمی. من همون خواسته ای رو برای مردم ایران و ایران دارم که اکثریت مردم ایران دارن، یعنی یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک. به اندازه کافی ملت براش جون دادن که مستحق این باشن که یک جامعه دموکراتیک رو داشته باشن. من با خشونت موافق نیستم و فکر میکنم که خشونت آدمو مثل دشمنش میکنه و نباید اون کارو کرد، ولی فکر میکنم که باید از طریق دموکراتیک دموکراسی رو آورد.
به رادیو فردا گوش میکنید.